الرحمن الرحيم. زعفران هست. خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که چند وقت پیش ما جلسه‌ای داشتیم و در مبحث عقل و دین، یا بهتر بگیم عقل و وحی، صحبت شد. بحث نیمه کارمون و لذا قرار که ادامه بحث رو در جلسه دیگری داشته باشیم. حالا نمیدونم از دوستانی که اینجا هستن کیا جلسه قبل بودن؟ خب پس من ناچارم که یه اصطلاح مختصرتر از قبل مقاصدی در پیش داشتم رو بگم، بعد بریم سراغ بقیه بحث از اونجایی که نیمه کارم. اصولا یکی از مهمترین مسائل معرفت شناسی که توی فلسفه دین مطرح میشه این هست که ایمان به وجود خداوند و سایر باورهای دینی چطوری مدلل میشن و چطوری موجه میشن. آیا اصلا باورهای دینی دلیل لازم دارن یا نه؟ به این مسئله میگن مسئله موجه نمایی یا جاستیفیکیشن، که از دیرباز مورد توجه خیلی از اندیشمندان بود. حالا در شروع تاریخ قضیه شاید حتی به چیزایی به دست اومده از زمان خود میلاد مسیح و امثال اینها، که مثلا میگن فیلون که اندیشمند یهودی هم عصر حضرت عیسی علیه السلام هست، نخستین کسیه که ما توی چیزایی که به دست اومده میبینیم درباره هماهنگی دین یهود با فلسفه یونان و مسائل عقلی در حقیقت اومده کار کرده و در عقلانی کردن معارف یهود اومده پوشیده. اما توی قرون اخیر که نگاه میکنیم قضیه با نزاعی به نام نزاع دلیل گرایی evidentialism challenge در حقیقت شروع میشه و از اون حدودا، یعنی قرن 17 اینطورا، اونم عمدتا توی جهان غرب این بحث مطرح میشه و رویکردهای مختلف و نظرات مختلفی در این رابطه ارائه میشه. راستش من میخواستم از این بحث دریه بگذارم که به ادامه بحث قبلی برسیم، ولی چون دوستان نبودن، همه تنسیم ندیدن، از این حضور که خواستگاه اصلی این بحث مغرب زمین بوده، به دلیل اینکه خیلی از پاره از اعتقادات دینی که توی دین مسیح داریم، مثل قضیه تثبیت، مثل قضیه تجسد، یعنی شکل انسانی یافتن خداوند در حضرت مسیح و مثل قضیه مرگ فدیه‌وار حضرت عیسی که میگن که خداوند به مقتضای عدالت عدلش شایسته این نیست که مثل یه گناهکار رو به صرف توبه ببخشه، باید در مقابل این گناهی که کرده ولو پشیمان هست جریمه ای دریافت کنه تا اینکه این شایستگی بخشش و عدم تعارض اون با عدالت حضرت حق وجود داشته باشه، و حضرت عیسی آمدن که این جریمه رو بپردازن. خب اینا از آموزه های کلیدی و اساسی مسیحیت هست و در این حال در طول تاریخ هم هر کسی اومده اینا رو به صورت دلایل عقلانی و توجیه عقلی براش بیاره، یا اینطوری شده که با آموزه های سنتی که کلیسا ترویج می‌کرده در تعارض افتاده، یا اگه اومده همه اون بشه، از عقلانیت در حقیقت خارج شده. این جمع کردن بین این دوتا پشت بسیاری رو بر خاک مالیده در قرنها. لذا اصولا این روی کرد پیدا شد که خب این تنافی ناسازگاری بین آموزش های مسیحی و نتایج عقلانی و برهانی باعث شد که اصلا عده‌ای معتقد به جدایی راه عقل و از راه ایمان بشن، یا اینکه عده‌ای اصلا دست از ایمان مذهبی بکشن. من خوبه که در ابتدای بحث این رو عرض کنم که ببین ما دو ساحت برای این بحث داریم، یکی ساحت اعتقادات و یکی ساحت فروع و احکام و عمل هست، که عمدتا بحثی که در جهان غرب صورت گرفته بحث در ساحت اعتقاداته. یعنی صحبت سر این هست که آیا اصل وجود به خدا، اعتقاد به خدا، باورهای اساسی دینی، اون اصول عقاید، آیا اینها رو باید با دلیل و برهان و عقل پذیرفت یا باید همینطور با دل ایمان آورد؟ به قول کیگار باید ریسک کرد. در حالی که این نزاع به اصطلاح بحث عقل و دین، یا بهتر بگیم بحث عقل و وحی، رو ما در جهان اسلام هم از دیر باز داریم، منتها حوزهش کاملا حوزه متفاوتیه. چون خب چنین آموزه های حالا عقل به اعتقاد ما، چنین آموزه های غیر عقلانی توی باورهای اعتقادی اسلام نیست، و به خلاف به اصطلاح سخنهایی که اونجا هست که نمیدونم باور میکنم چون نامعقول است، و عرضم به حضور شما که در پی آن مباش که بفهمی تا ایمان آوری، بلکه ایمان بیاور تا بفهم، و امثال این عبارات رو مسیحی ها میگن. اینجا داریم که مثلا العقل و اصل دین. بحث در جهان اسلام بیشتر در ساحت فروع دین و احکام که در بره، و اونجاست که همونطوری که در جهان غرب ما از یک سو ایمانگراها رو داریم و از یک سو خردگراها رو داریم، از یک سو کسانی رو داریم که میگن آقا اصلا واسه چی دنبال این میگردی که برهان عقلی بیاری، همینطوری ایمان بیا، و از یک سو کسایی داریم که خردگران کاملا، حالا دو دستن اینها، یه دست اونهایی که خردگران و بیدین میگن چون همه چیز باید دلیل عقلانی داشته باشه و این آموزه های مسیحی و اصلا اصل وجود خدا و اینها در حقیقت دلیل عقلانی درست حسابی نداره، اون هم بعد از ضرباتی که هیوم و کانت با وجود خداگرا بودن و داروین و اینها بر براهین معروف اثبات وجود خدا در غرب وارد آوردن، اصلا چرا این دار باشد؟ دستی دیگه خردگرایان، خردگرایان متدینند که میگن در حقیقت ما، حالا تفصیلش رو شرح خواهم داد، شمای کلی رو در حقیقت بدونیم تا از اون کجا داریم میریم، که میگن که نه، مثل جان لاک، باورهای دینی اینها قابل توجیه عقلانی هستن، هرگز ممکن نیست خداوند چیزی غیر عقلانی الهام یا وحی بکنه، ممکن نیست آموزه های وحیانی ناسازگار با عقل و ضد عقل باشن، و اگر هم جایی تعارضی میبینیم ناشی از اینه که درست نفهمیدیم اون آموزه ها رو، باید درست بفهمیم، یا اینکه ممکنه یه جاهایی هم بدعت هایی شده، یه کسایی اومدن بعد حضرت مسیح یه چیزایی رو گفتن که اینها واقعا در آموزه های وحدانی وجود نداشته، ولذا از دریچه عقل باید از این فیلتر عقل همه چیز رو بگذرونیم، هر چیز تایید شد معلومه که جزء وحی بوده، هر چیزی که نبود نبود. این قضیه ایمانگروی یا عقلگروی، راشنالیزم که عقلگروی باشه یا ایمانگرایی از طرف دیگه، توی جهان اسلام با توجه به اینکه روی اصول اعتقادی معمولا اولا همه معتقد بودن به عقلگرایی و ثانیا چنین چیزهایی که نشه جفت جورش کرد تو آموزهای اعتقادی وجود نداشته، عمدتا بحث متمرکز روی ساحت اعتقادات نیست، روی ساحت فروع دینه، روی ساحت احکامه. خب یه سری آموزه ها و دستورات دینی وجود داره که ما هر کاری میکنیم یعنی چی آخه این دستور برای چی؟ چرا؟ حتی عجیب به نظر میاد. و اصولا وقتی ما در تعارض بین دلایل نقلی و عقلی قرار میگیریم چه باید بکنیم؟ که این سابقش به همون باز صدر اسلام میرسه و شما حالا در مذهب اهل سنت اگه نگاه بکنید، این از یه طرف احمد ابن حنبل رو داریم که به شدت معتقده که به هیچ وجه نباید عقل خود رو دخالت داد و باید آنچه از ظواهر و نصوص به دست میاد رو خیلی جمود ورزانه همین رو بهش عمل کرد. و از اون ور سیف ابو حنیفه رو داریم، وسط اینا مالک ابن انس و شافعی قرار میگیرن، از یه طرف جمود، از یه طرف ابو حنیفه که حتی مورد شماتت امام صادق و امثال اینها قرار میگیره. لا تقصد فی دین الله ان السنه اذا قیست محقت، از دین اذا قیست محقت، دین با قیاس کردن یعنی تمثیل ورزیدن و اینها و به اصطلاح این همه نقش عقل رو واردش کردن از بین میره و اینقدر هم نباید در حقیقت نقش گسترده برای عقل در استنباط احکام در حقیقت قائل شد. خب من اگه اجازه بدید اول بحث رو در حقیقت اون جلسه هم ما از جهان غرب شروع کردیم و به اصطلاح یه مقدار قضایای تاریخی و اینها رو من گفتم که اجازه بدید از روش اینکه گفتم بگذارم، چون میبینم که بعد از کسایی که اینجا بودن آمد خواهد. ولی رسیدیم به ایمانگروی. ایمانگروی رو من یه مقدار توضیح دادم، بعد دیگه نظرات عقلگراها رو توضیح ندادم که حالا من در حقیقت کل آنچه که در نظر داریم صحبت بکنیم رو فکر نمی کنم توی جلسه بگنجه، این رو در حقیقت متعایشون که چی به چی هست. خب پس با توجه به در حقیقت تعارضاتی که بین آموزه های دین مسیح با مسائل عقلی بود داشت، از یه طرف اشکالات سهمگینی که بر برهان‌های اثبات خدا در برهان‌های معروف اثبات خدا در جهان غرب از طرف یوم و کانت و داروین و افسر اینها وارد شده بود، از طرف دیگه در حقیقت این رویکردها به وجود میاد که چجور از این مهلکه بگذریم. در طول قرن 18 هم تا 20 هم فیلسوفان بسیاری بودن که عدم عقلانیت دین رو تایید کرد و گفتن دعاوی دینی از درس و تجربه و حس و عقل و اینها دوره. بسیاری از نه تنها غیر الهیون بلکه الهیونشون هم متفکرین و اندیشمندان الهی غرب هم برای حل مشکل ناسازگاری و عدم امکان دفاع عقلی از آموزه‌های دینی از یه طرف و از اون ور اوجگیری پوزیتیویسم و هدگرایی و اینا طرفدار جدایی راه عقل و راه دین شد، که از جمله افراد مهم تو این زمینه میشه به کیرکگارد اشاره کرد و به ویتگنشتاین اشاره کرد. کیرکگارد که از بنیانگذارای اگزیستانسیالیسم هست و در مقابل ایدالیزم هگل قد علم کرده، که البته نظراتش سالها بعد از مرگ شناخته شد، میگه این غیر عقلانیه، ایمان فراتر از عقله و حتی دارای منافات با اونه. عقل اصلا به ایمان دسترسی نداره، اصلا در وادی ایمان از عقل نمیشه سخن گفت. کسانی که برای اثبات حقانیت دین به براهین و اینها متوسل میشن رو تخطئه میکنه، میگه تحقیق عقلی یه روند تقریبه. حالا این بحث برمیگرده به بحث معرفت شناختی، در حقیقت یه پاسخه که آدم تدریجا هی با نسبت به اینکه ابطال گرایی یا اثبات گرایی رو در نظریه معرفت شناختی بپذیریم با فرض ابطال گرایی، آدم هی یواش یواش به حقیقت نزدیکتر میشه. مثلا این کتاب معروف پوپر رو اگه بخونید، وام یکی از معرفت شناسان کارکشته معاصره که از کنار نظراتش به این سادگی نمیشه گذشت و واقعا کار کرده، بی خود نیست مثلا به امثال به سور سلوشن و شیفته بوپر هستن، که من که بخوام نظراتش رو تعریف کنم، ولی واقعا جای تأمل داره. خود ارزم به حضور شما که میگه تحقیق عقلی یه روند تقریبه، ما رو به حقیقت نزدیک میکنه اما ما رو به اون نمیتونه برسونه. اینا در حقیقت ایمانگراها رو یکی از اینا در حقیقت فدئیزم هست که میگن اصلا اعتقاد دینی قابل بررسی عقلی نیست، ایمان نیاز به شاهد و دلیل و برهان نداره. حتی به عکس نبود دلیل رو اینها چگار میگه که اصلا ضعف ادله اثباتی این خودش محمل خوبی برای تقویت ایمانه، اینکه تو بدون اینکه این هنر نیست که وقتی یه چیزی خیلی قوی و مدلل اومد تو قبول بکنی، هنر همینه که ریس بکنی اونجایی که دلیل قوی هم وجود نداره بتونه ایمان بیاری. ارزش ایمان به همین حد که بتونه به رغم ضعف ادله اثباتی ایمان بیاری. میگه ایمان نوعی جهش در تاریکیه که همه پنجره های روشنی را به روی آدمی میگشاند. حقیقت دین نفسی، درونی، درون جان آدم است و باید بدون استقلال عقلی به خدا ایمان آورد. البته این رو نکته رو هم من بگم که اصولا حالا ایمانگراها در جهان غرب یا نفسگراها در جهان اسلام، اینایی که در حقیقت عقل رو تخطئه میکنن، هیچ چیز دیگه واقعا اینقدر افراطی نیست که بگه آقا عقل رو کلی باید گذاشت کنار. خود همینا نگاه میکنی که در مسائل مختلف دارن از استدلال عقلی استفاده میکنن. به قول طرف مولوی که میگه پای استقلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت تمکین بود، اصلا خود این قیاس شکل اوله، یعنی خود این استدلال عقلیه. این نیست که بخوام بگم عقل اصلا به درد نمیخوره، بلکه میخوام یه آقا ساحت عقل رو مشخص کنیم. این عقل یه حوزه ای داره، حوزه عقل مسائل دنیاویه، مسائل اخروی یه حوزه دیگری و یه ابزار دیگری رو میطلبه. فریاد اونها علیه استفاده افراطی از عقل در همه حوزه ها یا علیه عقل آلوده به هوا و هوس. کما اینکه مثلا شما اگر مقاله‌ای که عقل و وعی از دیدگاه مسیحیت ارتدوکس گفتگو را پدر میسالیم نگاه کنیم، با این قضیه رو از جمله دیرینه ترین ایمانگراها مثل بلوک بادیس و مانگو که متوفای 62 میلادیه، از با سابقه ترین ایمان گرایان میشه کنه. این هم باز میبینیم که مثلا عقل خاکی و آلوده به هوای نفسانی رو آماده حمله قرار میده، ولی خود او در تعلیم آموزه های دین به دیگران بسیاری اوقات میبینیم که از تجدید منطقی داره استفاده میکنه. یه اسم دیگه که خیلی در میان ایمان گراها خواهید شنید اگه مطالعه بکنید، رسلیانه که متوفای 22 میلادیه، از ایمانگراهای افراطیه. میگه بعد از بهر بردن از انجیل باز به جستجوی چه هستیم؟ از ایمان دینی خواستار کدام اعتقاد دیگریم؟ ولی در این حال همین آدم خودش فیلسوف در تعلیم و تبیین آموزه‌های دینی از فلسفه کمک گرفته. یه مثلا پاسکال که بعضی از عبارات او رو در این ارتباط خواهم گفت که از ایمانگراها هست، در این حال می‌بینیم که واقعا اساسی ترین اشتغال ذهنی که یک دفاع خردپسندانه ای برای دین مسیحیت در واقع به دست بیاره. پس حرف اینها این نیست که کلا عقل رو باید گذاشت کنار رو اصلا تجزیه تحلیل عقلی بی خود اون، بلکه یا معتقدن به اینکه این حوزه حوزه عقل نیست، به اینکه قضیه اینکه عقل آلوده به هوا و هوس موجب این میشه که انسان در تشخیص حقیقت کامیاب نباشه. به یعنی واقعا خیلی از حرفهای ایمانگراها رو حالا شما، من شاید بهتره در این مقام اینجا بر نیام که بخوام بگم کی درست میگه کی غلط میگه. هر کدوم از این مکتب ها رو که نگاه بکنید، اولا پیروان بسیاری دارن، بسیاری از اندیشمندان در جهان که نگاه میکنید جذب این نظرات شدن و هر کدوم حرفای حسابی دارن. یعنی این نیست که حالا مثلا یکی اینجا بیاد همینطوری شوت بکنه خدا نظریه کنار، این که چرت میگه اونم که چرت میگه و حق مثلا همینه که هست. بهتره که شما رو به تأمل وادارم تا اینکه بخوام بگم همه این نظرات غلطه. در داخل اینها نگاه بکنید، حرفای درست و حسابی خیلی خوبی در همه اینها وجود داره. اصولاً هیچ باطلی نیست مگر اینکه چون آمیخته به حقه مردم در افتارش میشن، ولی اگر صرف باطل بود که همه ازش پس داده میشدن. میگه حرفای درست دادی توش خیلی خوب. از آن حضور که یا ویتگنشتاین رو میشه نام برد که تاثیر زیادی بر فلسفه دین و فکر دینی داشته، میگه که کار فلسفه در حقیقت با جدا کردن حوزه ها رو داره صحبت میکنه. میگه که واقعیت های وجود داره که نمیشه به طور منسجم در باره آنها سخن گفت، در حالی که کار فلسفه پرداختن به حل مشکلات زبانی تمام، در عین اینکه اون قضیه پوزیتیویسم و اینها رو هم تحت تاثیر است، تمام گزاره هایی که چیزی درباره واقعیت افاده می کنند به علوم تجربی تعلق دارند، ولی واقعیت های هست که نمیشه به طور منسجم درباره اونها سخن گفت. به نظر ویتگنشتاین دعاوی دینی نیازی به دلیل و توجیه ندارن، چرا که دین زندگی کردن خود، دین باید زندگی کرد، اینا بر اساس شیوه زندگی بنا شدن. درباره اموری دین سخن میگه که در جهان خارج قابل آزمایش کردن و تجربه کردن به آزمایشگاه نیست. صراحت دینداری میگه نوعی از زندگی که معیارها و زبان خاص خود رو داره، لذا نگران ضعف و قوت ادله اثباتی به براهین حقی و اینها هم در نتیجه نباید بود اصلا حوزه حدودی داره. یا مثلا پاسکال میگه گرچه عقل میتواند در واری امور دینی چیزهایی و به گونه مجمل بفهمد، اما در نهایت ایمان نمیتواند دستاورد عقل باشد. یا میگه دل دارای براهین عقل بدانها راه ندارد. بعد میگه فیلسوفان به جای آن که به ادله بیفزایی از شهوات بکاری، یعنی دلتو صاف کن خدا رو میابی. خب این
این حرف رو البته میگم خیلی حقایق قابل قبول توش هست، کما اینکه شما محمود سید ابن طاووس، سید ابن طاووس به ما از آتما سید ابن طاووس اینکه کرارن و مرارن خدمت حضرت ولی عهد توی اقبال الاعمال اسم میگه که من بدون آنکه به آسمان نگاه کنم، بدون آنکه با نجوم و اصطلاب متوسل شدم، بدون آنکه به تفعل و استخاره متوسل شدم، اول ماه را میابم. کسی که در مورد شب قدر وقتی که اقبال الاعمال میرسه میگه که خداوند درک لیلة القدر رو به من افاضه کرد و چه عجب از بشری که خداوند درک صفات و ذات الهیه را برای او ممکن ساخته که به درک لیلة القدر نائل شد. ایشون کتابی داره به نام ثمرت المحجه، ثمرت المحجه، کشف المحجه ثمرت المحجه، یعنی نشون دادن راه برای میوه دل. این کتاب رو برای فرزند نوشته در اواخر عمر. اولا میگه تو در هر علمی بخوای غور و تحقیق بکنی، من در اون کتاب نوشتم، بلغه بر 100 جلد تعلیف داره. من بسیار در جوانی در علم کلام و اینها کوشیدم که با ادله و اثبات و فلان اینا مثلا جایی برسم و اثبات و خدا و سور پیامبر و معماد و خود. ولی رهزن ولی قافل از دل بودن شفت را جده یک آدم آمی و بیستواد کربلای کاظم از آب در میاد، رجب علی خیاط از آب در میاد، تو چه وقت رو درس خونده که آن شکل دیده این لحظه اثبات تو بودن میکنه؟ ولی خب باز امثال اینها زیاده. مثلا مارتین لوتر میگه ایمان با عقل ناسازگار است و عقل معیار ایمان نیست، حتی اگر مقدمات و استدلال عقل یقینی باشد نتیجه میتواند از نظر ایمان نادرست باشد و عقل انسان در اثر گناه فاسد شده است، لذا عقل که نور طبیعت است ظلمت ایمان است. عقل که به وسیله اون میشه طبیعت به شناخت، برای شناخت خدا کاری نیست. نظره قیاس منطقی در قضایای ایمانی حجت نیست. اگر مقدمات استدلال عقلی یقینی باشد نتیجه میتواند از نظر ایمان نادرست باشد، چه بسا شما استدلال عقلی هم میاری طرف ایمان نمیاره. خود حرف درستیه، ممکنه آدم هزار برهانی که طرف میخکوب بشه چیزی بیاره، اما این با ایمان دو چیزه. ایمان کار گردیدن قلبه، ممکنه که اون استدلال عقلی مقدمی برای ایمان آوردن قرار بگیره. حالا به نظر ما این ها که اصلا این چیز نداره، ولی ایمان آوردن با دانستن با استدلال عقلی کردن اون مثال قضیه مردشو رو همه شنیدید یا نمی‌دونم. یه چیزی کاملا از نظر علمی اعتقاد داره این پذیرفته باشه. سنت آکویناس میگوید راه عقل و ایمان جداست، ما باید به دنبال ایمان برویم نه گرچه معتقد به منافات اینها هم نیست. یعنی کلا ایمانگراها معتقدند که ایمان یه امر فوق استدلاله، فوق عقله، خدا موجود دور از دست فهم بشره، وجود او در مسیح تجلی کرد و باطل شما معقول و موجه کردن ایمان هم مربوط به خب اگزیستانسیالیستای مسیحی نئوارتودکس‌ها اینها طرفدار همچین گرایش هستن. قبل از همه اینا شاید شلایرماخر تو قرن 18 و اونا این نظر بده. خب احیای این دیدگاه هم طرف در مثال بکنشتن اینها برای دفاع از این بوده، چون قابل مشکلاتی که شبهاتی که مطرح شد می‌دیدن و از پسوکتری به اونها بگیدن درمانده می‌دیدن و حقیقت این نظریه به نظر ایمانگراها خلاصه این از آدم پذیرش عاقلانه و فیلسوفانه نمی‌خواد. این اومده تا کمند جادویی عشق خودش رو بر دلها بیفکنه. و این جز با تقدیم محض و کنار گذاردن عقل ممکن است. این در پی آن نیست که عقل را خاضع خود کند، بلکه میخواهد دل را مسخور خود گرداند. میگن که ایمان به خدا به معنای آن است که آدمی این حقایق هستی رو با وجود خودش لمس کنه و از عمق جان بپذیره. به قول پاسکال خدا در دل محسوس است نه عقل. ایمان دل بستگیه. ارزیابی های عقلانی هیچ نقشی بر له یا علیه ایمان به قول اینها نداره. حتی میگن اگه کسی در صدد ارزیابی عقلانی اعتقادات و ایمانش بر بیاد معلوم میشه که در دل ایمان نداره. میگن مؤمن واقعی میگوید ایمان میآورم چون نامعقوله. مسئولیت برای ارضای عقول آدمیان نیامده است و نمیتوان آن را در پرتو عقل و منطق فهمید. اصولا وحی و پیام الهی نه تنها برتر از عقل بلکه ضد عقل است. عقل را از دست دادن برای یافتن خدا محض اعتقاد است. ایمان یعنی به صلیب آویختگی عقل. البته اینا رو اینقدر من بس چیزش ارائهش ندارم. به صلیب آویختگی عقل و اینها که میگه اینقدر چیز نیست. آدم نظر از دیگران رو میگه خوبه خرابش نکنه و بد بنده بهش دور. عقل که تا یه جایی میتونه ببره. تو میخوای به خدا برسی بعد این مرتب عقل رو بین بگی دور قرار مرتب عشق به حضرت حق بشی. همینطوری که عرفای ما در تعارض عقل و عشق و گذر از ننگ و نام و امثال اینا دارن که بسیار عاقلان نقطه پرگاه این وارد چیز نشن ولی خیلی داریم از این موارد عاقلان نقطه پرگاه رو بودن و این عشق با هم بودن این عاقل بودن. مقام عشق را در گه بسی بالاتر از عقل هست و همسان این ها بسیار دارم که شاید اصلا من یه جلسه اگه شما ها بیشتر به من حال بدید اصلا در اصلا با عقل و عشق توی حافظ و مولدی می صحبت کنید. پس ایمان یعنی به صلیب آویختگی عقل. مبادا که چیز خواهد بکن اجازه دهد که در حافظ فهم مسیحیت برای زیرا فهم ثمره ایمان است نه پایه آن. تو اگه ایمان آوردی دلداری اونها خواهی فهمید نه اینکه بگید من اول باید بفهمم و بعد ایمان بیارم. در پی آن نباش که بفهمی تا ایمان آوری، بلکه ایمان بیاور تا بفهمی. این دقیقا قسمتی از مناجات آنسلومه. آنسلوم از متعلقین بلند مرتبه غربی این مناجاتی داره خیلی قشنگه. پروردگارا من هرگز در پی آن نیستم که به فهمی از قلو و رفعت شده است، زیرا به هیچ وجه قوه فهم خود را قابل قیاس با آن نمیدانم. همون چیزی که در فرمان دارم که برای شناخت چشم دریابی کسی دارد که غرق بحر شد، ورنه نقش موج بیند آنچه او در ساحل است. دیدار تو را دیده ما شاده، بحر دیدار تو هم دیده به تو میبانه، با چشم لیلا لیلا میشه. لیلا محدود که نامحدود رو نمیتونه بیاد. هر وقت محض او شدی، هر وقت فانی در او شدی، قطعه چون فانی به دریا میشود، قطعه دیگری دریا میشود. اما اشتیاق دارم که حقیقت تو را به اندازه‌ای درک کنم که قلبم بدان ایمان آورده و عشق را زده. مسئله چه؟ مانوه انتحبل یقینم تو باز رو به ایمان و ایمانم یود برشد شان. زیرا من به دنبال آربت اینه میگه، زیرا من به دنبال این نیستم که بفهمم و بعد ایمان آورم، بلکه ایمان می آورم را بفهمم. همچنین به این دلیل ایمان می آورم که مادام که ایمان نیاورده ام نخواهم فهمید. اینها میگن که کسی که بخواد از این دفاع عقلانی بکنه، انگار در منزلگاه کوب اومده با کوب به نبرد پرداخت و در انجام جز شکست نتیجه او نمارد. پاسکال میگه اگه همه چیز را تابع عقل کنن، مذهب ما دارای هیچ چیز اسرارآمیز به فوق طبیعت نیست. این اومده که جایگزین داده های عقلانی است. وقتی خدا با ما سخن میگه چه نیازی به سخن؟ تولیان میگه که خداوند را باید در قلب‌های صاف و پاک بود، در حذر باشید از هر کوششی برای ایجاد مدیدیتی از افکار رواقی و افلاطونی و جدلی دیگر. قلوب به دیانت به ما اجازه نمیده که به چیزی دیگری پس از آن ایمان آورد. این شعری از شاعر فرانسیسی مذهب مسیحی به من یاد بکنه میگه اسم شعر هست پاریس موجب نابودی آتیسه. پاریس از این جهت که مهد علوم طبیعیه، آتیسی موسمه در حقیقت اون رئیس فرقه فرانسوی ها جیلی خالی هست. میگه حالا شعر وقتی ترجمه بسته خیلی آقشی میشه بسته. افلاطون و سقراط مجادله می کنند با تمامی قوای خویش، بحث آنها پایان ندارد، اما مرا به این سخنان شکار. تنها قلبی پاک و ساده راه خود را مستقیما به ملکوت می داند و خداوندگار را سپایش، در حالی که فلسفه عالمیان در دور دست از راه باز مانده است. دقیقا چنین چیزهایی رو ما در ادبیات خودمون هم داریم. بحث عقلی گر دور و مرجان بود، آن دیگر باشد که بحث جان بود
بحث جان اندر مقام دیگر است، داده جان را قوام دیگر است. آن طرف عشق می افزوده است، او همی تو شافعی درک می نکرد.
امثال اینا
خب، البته اینها در واقع دسته های مختلفی هستند، بعضی معتدل‌ترن، بعضی ضد عقل‌ترن، با هم دیگه متفاوتن. امثال مثلا توماس آکویناس و آگوستین و امثال اینها معتدل‌ترن. برخی از گزاره‌های دینی رو مثل اصل وجود خدا، صفات او، قدرت ناوتناهی او، امثال اینها رو قابل تعقل و استنباط عقلی و اینها میدونن. یه سری امور مثل همون تثبیت و تجسد و مرگ به دیوار حضرت عیسی و امثال اینها رو در قلمروی ویژه ایمان قرار میدن که اونها رو توجه عقلی نمیشه براش کرد. یه سری شدیدتر هم زده عقلتر هم مثل کارل بارت و ارزان بروسی امین برونه و امثال اینها که میگن اصلا عقل و منطق در این حوزه نامناسب و بیارزشه. اصلا ترکیب ایمان عقلی پارادوکسه، یعنی چی ایمان عقلی؟ یعنی اصلا در قرم رو به ایمان صحبت از عقل نباید. یه چیز دیگه بازم زده عقلتر هم که اصلا شرط ایمان ورزی رو میگن به صراحت کنار گذاشتن بدیهی ترین اصول عقلانی میتونن، حتی دو به علاوه دون سایی چهار هم بتونی بذاری کنار. خب البته برای انسان ساده نیست، خودش که دارای دو تا شخصیت متمایز یا دو تا ساحت متمایز فرق کنه. بگه اون موقعی که با مسئله دنیایی برخورد میکنم، با هر مسئله ای دائم عقلم رو ملاک قرار میدم و اینکه این چی داره میگه و حکم این رو دارم میپذیرم و اینها، اون موقعی که با اون مسائل برخورد دارم اونو کلا بذارم کنار و به اصطلاح بدیهی ترین اصول عقلانی رو هم برش به اصطلاح معتقد نباشم و بگم که میتواند نباشد و اصلا. به نظر میاد که کار ساده ای نباشه، انسان اینجور خودش دو ساحته در حقیقت. البته همین نظریات خودش اصلا اینا پایه‌گذاری سکولاریسم هست، همینجا شده است. ما اصولا معتقدیم قلب، عقل و وحی اینها نه تنها با یکدیگر تعارض ندارن، اینها مکمل همه و همه سرمنشأ واحدی دارن و اینها در حد یک جا انسان رو دعوت میکنن. قرآن و عرفان و برهان یعنی استدلال عقل، شهود عارفانه، کلام وحی، اینها اصلا تو دایی هست. اسم چه تو دایی بود؟ از الله و قرآن و یکی از ایمانگراهای معتدل آلوین پلنتینگر. همین پارسال اومده بودم ایران، دانشگاه تربیت معرفت سخنرانی داشتم. خب از کسایی که نظراتش خیلی مورد توجه قرار گرفته امروزه در دنیا، حرفی میزنه اینه که ببینید باورهای ما میگه دو دستن. یه دسته باورهای پایه یا بیسیک اساسی در حقیقت ما داریم، مثلا دو دوتا شما یه سری باورهای دیگه هستن که بر پایه اینها نهاده شده اند. همونطوری که حکمای اسلامی میگن به اصطلاح بدیهی و نظری، عرضم به حضور شما که مثل فرض کنید حالا اینکه 72 زد در 71 مثلا میشه فلان عدد، اینو باید به اون سادگی روز چهارتایی نیست، بر اون اساس در حقیقت میشه اون رو اثبات کرد که اینچنین میشود. من میگه که اصلا شما چرا دنبال دلیل میگردید برای اثبات وجود خدا؟ اعتقاد به خدا یک بیسیک لایفه، یه اعتقاد اساسیه، یه گزاره پایه است. هر چیز رو میشه گزاره پایه دونست. نه اینچنین نیست، لااقل اتصال گرایانه میشه باش مقابله کرد. مثلا فرض کن اگه اینجوری باشه که
فلان خرافه هم که مثلا طرف میگه، خب این چه فرقی با اصلا طرفای عقل گراهای ضد دین همینه دیگه، خرافه ملعن چیه فلان نمیدونم خدایی و فلان حرفا کدوم همین چیزا اینا دیگه، اینا فشار میدیم راه میمون کنم ابزار طبیعی همشه هست چیزی چیزی لازم نیست بقوله چیه میگه جرم و حرکت رو به جهان رو میتازم آقا اول ماه می توی سالیزار کدو تنبل به وجود میاد مثلا یه خراسه، خب نمیشه هست تحریف از این نیست کسی این اعتقاد رو به عنوان به اعتقاد اساسی قرار بده، میشه اقتصاد گرایانه باید برخورد، اما عنوان یه گزاره پایه چیزی دیگری رو اون هم درون انسان به اون متمایله کسی قرار بده، احتیاج به اینکه ما از او دلیل و برهان و اثبات بخواهیم نداره. اینها مانند این که مثلا فرض کن شما معتقدید که این دوستتون اسمش چیه، مثلا فرض کنید که آقای حسن علی نمیدونم فلان، این هست این اثبات عقلی کردید که هست هست دیگه، من حس میکنم با حسم دریافتم خدا من حس میکنم مثلا اون ابزارش متفاوته، چشم مثلا حس کنم با دل هست شرط ضروری برای اعتقاد پایه بودن بدیهی بودنش نیست، خطا ناپذیر بودنش نیست، بدیهی حسی بودنش نیست، گزاره های پایه خیلی سو میتونن باشه. پایه و اساسی دانستن اعتقاد خدا به این معنی که پس نیازی به توجیه نداره، این معنی نیست که بی اساس و ناموجهه، ولی نیازی به توجیه نداره. و خب بررسی نمونه ها میشه هر اعتقاد پایه‌ای که کسی داره بررسی کرد، اگر ابطالش ثابت شد رده. از یکی از حرفایی که در مقابل در حقیقت در مقابل الهیون دارن در مقابل ماتن همین قضیه است که آقا شما برهان متقنی بر نبود ندارید و از اون ور درون ما متمایله. به قول فرندینجر میگه که شاید بتوان با رأی کالوین موافقت نمود که خداوند تمایلی فطری در ما نهاده است تا دست او را در کار جهان گشاده ببینیم، اما چنین سخنی را درباره باورهای خرافی نمیتوان اظهار کرد. شبیه به چنین چیزی رو توی صحبت‌های ویلیام جیمز آدم میبینه که یا مثلا کانت هم خب حرفش همینه دیگه، این کتاب معروفش آخر سر میخواد بگه آقا گرچه آدم الهیه آقا با عقل نمیشه خدا رو اثبات کرد، باید با وجدان با اخلاق عملی با عقل عملی در حقیقت دنبال خدا گشت. ویلیام جیمز هم باز یه چنین حرفی رو داره، چون اراده انسان متمایل به باور خداوند است و از طرف دیگر دلایل قطعی بر بطلان اعتقاد دینی وجود ندارد، خود اراده انسان میتواند مجوز باور دینی باشد. این وسیله در حقیقت ضعف عدم اثباتی خواست. اگه بخوام قشنگ تر بکنم نظر فرندینجر رو اینجوری میگم، قشنگش میدونی چیه؟ اونو که امام حسین علیه السلام علی حیرتن من از ظهور ما لیس درک حتی یکون هو المدرک، غیر تو ظهوری داره که تو نداری، که من بخوام به وسیله اون تو رو بشناسم. انت ظاهر لکل شی مطاغب حتی تحتاج الی دلیل یدل علیک، تو کی غایب شدی مطاغب حتی تحتاج الی دلیل یدل علیک و متا بعد حتی تکون الاثار هیه التی توصلو الیش، تو چی دور بودی تا بخوام با آثار به تو برسم، تو چی مشهود نبودی، تو مشهود تر از هر چیزی، تو ظاهر تر از هر چیزی، هر چیز رو به تو میشناسم، بیکه عرفتک و انت دللتنی علیک. البته از سخنان فرنس میشه خیلی بعضی جاهاش تعارض با این چیزی که من گفتم داره، چون غیر قابل تردید بودن و بدون شبهه بودن اون باورهای پایه رو انکار میکنه. به هر حال این نظر ما هم هست، وجود خداوند همچنین حضوری و درمیشی حتی لسان قرآن همینه. اصلا شما کجای قرآن، قرآن برهان بر توحید داره؟ لو کان فی ما آلهتون الا الله لفسدتا، لو کان اذن لبتغوا الى ذی العرش سبیلا. اون آیه من استدلال هم میاره، خدا عقلی هم میاره، ولی لسان اصلا شما لا اله الا الله، الله متعال این فرمودن لا اله الا الله نفی و اثبات نیست. لا اله الا الله یک نفی بیشتر نیست. لا اله الا الله یعنی لا غیر الله به موضوع نفی آلهه است، نه اثبات الله. اثبات الله مفروغ عنه. چرا؟ چون افالله شک کن فاطر السماوات و الارض، من شک هست. ولئن سألتهم من خلق السماوات و الارض سیقولن الله. همینا وقتی که میرن توی پلک توی کشتی بعد اونقدر چرا؟ ببین بعضی چیزا اصلا بدیهی بودن یعنی آقا باز متلس به زلیه داری کسی میاد ثابت کنه متلس به زلیه، ثابت میکنیم مجموع زوایای مثلا داخلی مثلا 180 درجه اثبات قشنگی هم داره، درسته؟ ولی کسی میاد ثابت کنه متلس به زلیه که این تعریف متلسه، تو اصلا متلس رو در نظر بیار، همین که در نظر آوردی میگه چون کی در وجود خود شک کردی؟ تو در وجود وجود شک کنی. بدیهی ترین موجود وجوده، همه چیز به عرض وجود موجوده، هرچه موجوده در اثر اینه که وجود موجوده. در وجود مطلق خدا ما عدم ها این هستی ها نما تو وجود مطلق و هستی این خب این یه بگیر خب اما دفعه پیش ما به ایمان گروی بیشتر نرسیدیم، ظاهرا این دفعه هم داره همینجوری میشه. من ساعت هم ندارم، یه دفعه بیدیم شما خیلی سردر. دسته دیگه عقل گراها هست. اینا میگن که آقا برای اینکه یه نظام اعتقادی رو شما بپذیرید باید به طور مناسب و عقلانی دلیل براش بیارید. خب یه عده غیر متدینینشون هستن مثل کلیفورد ریاضیدان انگلیسی قرن 19 که میگن این مسئولیت واجد معیارهای عقلانیت نیست، زن از اعتقاد دینی موجه نیست، اینها محصول اسطوره سازی و خیالات و اوهامه. میگه که اعتقاد به هر امری بر اساس شواهد و دلایل ناکافی همیشه در همه جا برای همه کس نادرست. اینجور خردگرایان اغلب گزاره های دینی رو اولا خردسفید میدونن، میگن اگر در پیام های دین سخن مفید و خوب و معقولی وجود داشته باشه خب نیازی بهش نیست، خود عقلمون میفهمیم. اگرم چیزی خلاف عقل داشته باشه که بازم نیازمون نیست چون شرط شلاق. آنچه خوبان دارن همه رو خرد دارن، عقل رو محور قرار دارن، حاکمیت مطلق عقل. این قضیه تا اونجا پیش میره که حتی این جهان غرب زمانه هایی پیش میاد که نام خدا رو نمیشه برد. توی آکادمی مثلا فرانسه نقل میکنن که فلان کس در اواخر قرن 18 اومد صحبت بکنه در رابطه با حرف یا خدا و فلان، همه براشفتن میگفتن نام خدا اینجا نبره. خدا به قول اولباخ میگه ای طبیعت، ای فرمان روای همه هستی، و شما این فضیلت و عقل و حقیقت پروردگان دامان طبیعت تا ابد خدایان ما باشید. بعضی هم هستن که معتقد به وجود خدا بودن ولی وحی نیازی نداره، عقل کافی. ابوالعلا مهرینج الله امامت و العقل یا زکریای رازی رو نقل میکنم که چنین نظراتی داشته که من تو اون روی کرده جهان اسلام وقتی که رسیدم در حقیقت اونجا اجازه بدید بیشتر در این مورد ها صحبت بکنم. ابوالعلا یه شعری داره میگه اثنان اهل العرب رو عقل بلا دین و آخر و دین لا عقل له. میگه اهل عرب دو تان، اثنان اهل العرب، اهل زمین دو گروه هم، رو عقل بلا دین، یکی عاقلای دینی و آخر و دین لا عقل له، دوم این دارای بیعقل. امثال کانت، روسو، وولتر اینها گرچه عقل گرایی دارن ولی برخلاف جان لاک باورهای دینی رو قابل دفاع عقلانی نمیدونن. ارزم به حضور شما که منتها اون حرفی که عرض کردم رو دارن که منکران خدا هم بی برهان هستن و از طرق دیگر در جستجوی موجه دونستن اعتقاد به خدا هستن. کانت مثلا اخلاق رو مطرح میکنه و این که به اصطلاح ملزم بودن به اخلاق لازمه که آدم یه سوپریمی داشته باشه. از طرف دیگه عقل‌گرایان الهی قرار دارن، یعنی کسایی که معتقدن بله عقل رو باید معیار قرار داد ولی این آموزه های دین رو میایم از معیار عقل عبور میدیم، هر کدومش عبور کرد بسیار خوب، هر کدوم توجیه عقلانی براش تونستیم رو پیدا بکنیم بسیار خوب، هر کدوم هم نه باید روشن فکرانه با این خرافات و فلان مبارزه کرد. گذاشت توی مثلا توماس آکوئیناس و خود جان لاک که البته باز ببین بحث توی این قضیه دو تا ساحتی داره، یکی بحث پیشینی یکی بحث پسینی. بحث پیشینی این که آقا من اصلا کار ندارم توی دین چی گفته، کلا بیایم بحث کنیم. مثلا جان لاک سر حرفاش همه حرفایی که ما میزنیم آقا خداوند طلیعت العقلا ممکن نیست وحی ضد عقل داشته باشه، اینا بحثای پیشینی. تو بحثای پسینی از این ها میدونن که خب حالا بیا ببینم این چیه، مثلا آخه این که تو وحی اومد آخه این چجوری با عقل در میاد. اونجاست که خب خیلی اوقات توجیهایی که به دل بچسبه اینا میگن که اگر حقیقت دین درست فهمیده بشه معلوم میشه که عقلانیه. به نظر لاک تعارض برخی باورهای مسیحیت با موازین عقلی به دلیل خرد ستیزی خود تعالی نزد مسیح علیه السلام نیست، یا به علت درک نادرست گفته های اونه یا به سبب توجیهات و دفاعیات نادرستیه که بعداً به اصطلاح حالا به قول ما آخوندها کردن متعلقی. از نظر عقلگراها بررسی عقلانی اصول اعتقادی منافی ایمان نیست. ایمان قوی نه تنها منافی داوری منطق نیست، بلکه متضمن اینه که بتونه از هر آزمون عقلانی موفق بشه. چون واقعا پذیرش این که این ناسازگاری و تناقض و فلان اینا مثلا جایی وجود داشته باشه در این آدم، یا ایمان بیار، خب یعنی یا هم اعتقاده باید نباشه، یا آدم دائم رنج ببره از اینکه یه سری ناسازگاری ها و مغالطه ها و اینها وجود داره. بعضی ها که بهشون میگن پیروان سنت الهیات طبیعی مثل سرونبرن و بازل میشل و اینها اومدن سعی کردن با بازسازی اون براهین اثبات وجود خدا در حقیقت مشکل رو حل بکنن و اشکالاتی که مثلا هیوم و غیره گرفتن اینها رو بتونن برهان و اون اشکالاتی که برطرف بکنن و در حقیقت مشکل به این ترتیب حل بشه. اینها باز زود در زمره عقلگراها قرار میگیرن. بله، متفکرین اسلامی رو در ساحت اعتقادات در حقیقت میشه جزء عقلگراهای افراطی قرار داد، چون عقلگرایی رو هم به دو دسته تقسیم میکنن، عقلگرایی افراطی و عقلگرایی معتدل، هارد رشنالیسم و مادرد رشنالیسم. در نظریه هارد رشنالیسم معتقده که باورهای دینی کاملا معقول، باورهای دینی نه احکام ها، راحت فروع و احکام رو بعدا بحث. باورهای دینی به طور اساسی اعتقادی کاملا معقول و قابل اثبات با براهین عقل. خب یکی این نظریه بر مبنای دیگه توی بحثای منطق و فلسفه ما و اینا دیگه مبنا بر نظریات ارسطوییه، یعنی دیدگاه معرفت شناسانی ارسطوییه که یه مجموعه از اصول بدیهی و قضایای اول یاد، یعنی در چیزهای بدیهی عقلی کاملا، ولی بدیهیات بیش از اینها تو کوالیسینا مثلا تو شفا و اینا میشموره، اولیات، کفتیات، همین که گفتم شما میراز زید هست و کجا یقین دارید؟ دیدم حسیات، تجربیات، متواترات، فطریات، حسیات، فطری موارد رو در حقیقت میشمارن که اینها میتونه به عنوان اون گزاره های پایه قرار بگیره و سایر غذایی ها با توجه به اونها اثبات بشه. و اون وقت معتقدن به این که آدم اثبات که میکنه در حقیقت صفر و یکه معرفت، یه چیزی رد میشه یه چیزی اثبات بشه، در حالی که خیلی این قضیه در قرون اخیر نوز گرفته که آیا واقعا معرفت اینجوریه یا اینکه نه ما یقینمون تدرجیه، یه چیزی یه میزان اعتقادی داریم که این میزان صفر یا یک نیست و هی با دلایل مختلف این مثلا هی بهش نزدیکتر میشیم. تو خود این بحث مفصلی توی شناخت‌شناسی نظریه معرفت اینجاش اینجا نیست. بعضا گفته میشه که شما دفاع عقلانی از ایمان و یا گزاره های دینی و باورهای دینی که میخواید بکنید نباید برای نظریه معرفت شناسانی خاص مبتنی باشه، اما خب تصدیل میکنید که این در واقع یعنی اینکه ما اعتبار برهان عقلی رو بذاریم کنار، چون بدون به هر اتخاذ مبنای معرفت شناسانی خاص اصلا نمیشه برهان عقلی آورد. به هر حال بر یک نظریه معرفتی طرف استناد میکنه و دلایلش رو میاره بالا. در رابطه با این قضیه نظر معرفتی من یه اشاره بکنم که بعد از قضیه اینکه توی جهان غرب اثبات گرایی یا پوزیتیویسم که توسط هیوم، توسط لاک، همسال اینها اصطلاح مورد حمله قرار گرفت، نظرات ابطال گرایانه در معرفت شناسی رشد کرد که نمونه اون رو اول کلام صحبت کردم که نمونهش پوپره دیدگاه های فاندشنالیزم که در حقیقت این مبنای ارسطویی هست، اینا بسیار مورد تهاجم قرار گرفت. فیلسوف هایی مثل کوان، کلارک، هنسان، لودن، امثال اینها باش مقابله کردن. منتها باید توجه کرد که بین فاندشنالیزم تجربی با فاندشنالیزم ارسطویی که فاندشنالیزم منطقیه با هم دیگه تفاوت وجود داره. در حقیقت اون طرف استقرا در میاره، این طرف قیاس در میاره. اونجا چیه؟ بحث علوم طبیعی و تجربیه که ما هی موارد مختلف رو ببینیم، میشینیم یه تعمیم میدیم. این تعمیم لزوما تعمیم صحیحی نیست، ممکنه بعدا چیزای نقض براش، مثال نقض براش پیدا بشه. اما اینجا قضیه اصلا به این شکل نیست. ارزم به حضور شما که امروزه جالبه که باز روی کرد عوض شده با توجه به اشکالاتی که بر نظریات معرفت شناسی اتصالگرا وارد میشه. این و با توجه به مشکل این که توی نظریات اتصالگرا ها هیچ وقت یقین نیست، غیر قابل دسترسیه. یقین یافتن غیر قابل دسترسیه. ما فقط میتونیم، من مطمئنم که یعنی اگر یه چیزی رو رد کنیم مطمئنیم رد کردیم، اما اگر یه چیزی قبول کنیم معلوم دو روز دیگه ردش نکنیم. چون در حقیقت نظریات پوپر اینجوری که شما فقط میتونید ابطال بکنید، اصلا ابطالگراها که مسئله عمده‌ای هستن که معرفت شناسی، شما فقط میتونید ابطال بکنید دلایلی که ما میاریم و اثبات میکنیم و اینها اثبات واقعی نیست. ما فقط به اون چیزی که حقیقت نزدیک میشیم. یه دفعه می‌بینیم فردا یه کسی میاد میگه ها اینجاست، اینجوری دیدید چیز ما معروف توی علوم انسانی، چون حالا دوستان کمتر با علوم انسانی اونس داشتن شاید این براشون ملموس نباشه، بیشتر هم تو ریاضی و فیزیک و علوم دقیقه و اینا مثلا کار کردن. رئیس علوم انسانی این خیلی معروف میگن ما پیرو به آخرین علماییم، چون که هر اندیشمندی اومده نظراتی داده و اندیشمند بعدی اومده گفته اینجا شو در نظر نگرفته بودی، یه اشکال خیلی اساسی اش وارد کرده، نظرش رو میدید مثلا اصلاح کرده. دوباره یکی دیگه اومده به این اولیه اشکال وارد کرده. نه میکنم که حالا برای اینکه متخصصی بونم بشه، نه میکنم نیزای شیرازی اومد پیشه شده همکاری گفت که از درس مفرمی کنم و این مستقی شدیم و برگاریم بیشتر. چه همکاری؟ خب بهش خواهد همون فوقه های برای مستحبی میگن ایشون یه مسئله شرعی رو تحت کرد. خب چه نظر سیدین رو نظر در این مسئله چیه؟ خب این داری دنگه یه نه نظر نیست. بعد یکی از شیخ بر علیه نظرات نیزا اطلال کردن یه قوت نظریات شیخ رو دیگه اطلالات رو اینجوری میشه. شش دوباره شروع کرد بر علیه استدلالای قبلی استدلال کردن. دوباره باز نظر میرزا رو عوض. تا هفت بار میگن نظر میرزا رو عوض. گفت بمون دست با خون. هنوز وقتش نشده بریم. قرار از این که در نظریات معرفت شناسانه افکارگراها اصلا حصول به یقین ممکنه. و در حالی که ایمان بر پایه یقین در حقیقت استوار میشه، اشکالات عدیده ای رو اخیراً در نظرات اصولگراها وارد کردن. باز میبینیم که معرفت شناسی در قصد داره به سمت مشرب ارسطویی میل میکنه، یه سری نظریه های جایگزینی داره مطرح میشه، مثل نظریه کوهرنس و مبناگرایی فاندشنالیزم معتدل مادرید فاندشنالیزم یا اشکال هولیزم امثال اینها. در حقیقت همجوری بازگشت به فاندشنالیزم. حالا علی برای پیشبینی میشه متفکرهایی که نتونستن مشکل حل کنن در معرفت شناسی به نظریه های اتصال گرایی روی آوردن، اینا روزی به سرنوش اتصالگرایان دچار بشن. این اونایی که در حقیقت اتصالگرایی رو ترویج دادن خودشون به همون سرنوش اتصالگراها دچار بشن و نظراتشون از این پذیرش عمومی که وجود داره فارغ است. اما نظریه دیگه تغییرهای معتدله که از یک سو درش ایمان برویم و ایمانی که بطور عقلانی قابل حمایت نباشه مردم شمرده میشه، از سوی دیگه اینکه یه اصول بدیهی وجود دارن که با اون ما یه استدلالهایی میتونیم بچینیم که هر عاقلی این باورهای دینی رو قبول خواهد کرد به این شکل که مولا دردش نره به این درجه یقینی رو رد میکنن و به هر حال معتقدن به یه نظریه میانه‌ای بین ایمانگراها و عقل‌گراها، یه عقل‌گراهای افراطی که علاوه بر نقش اساسی عقل در ارزیابی دعاوی دینی معتقد به نقش مهم قلب در معرفت و تشخیص حق هم هست. میگن که ما نباید به انگیزه حرمت نهادن به عقل حرمت دین رو بشکنیم یا به منظور حفظ قداست دین ارزش عقل رو نادیده بگیریم. تعبیری که حالا تعبیر اسلامیش میشه این که عقل و بحث هر دو حجت های الهی هستند و بین داده های پیامبر درونی و پیامبر بیرونی تعارضی نیست و به قول زیبای ابن رشد ان الحق لا يضاد الحق بل يوافقه ويشهد له. چون این قضیه رو حالا من یه جلسه دیگه تو جهان اسلامش رو بررسی به صحبت خواهیم کرد در موردش ان شاء الله که خدا میدونه. عرضم به حضور شما که ابن رشد دو تا کتاب مهم در همین رابطه تعارض عقل و نقل یا به قول دیگه تعارض عقل و بحث در حقیقت داره و یا مثلا ابن تیمیه که درع و تعارض العقل و النقل کتاب نوشته و امثال ذلك که در حقیقت از قرون اولیه اسلام این وضعی مورد بحث و توجه بوده و باید توجه کرد که منشأ بسیاری از مباحث کلامی در گذشته یعنی معتزله و اشاعره، حالا من عمل یه اشاره باید بکنم، دقیقا بحثشون باز سرمنشأ وضعیه را اگر میشه یاد میکنیم به همین قضیه برمیگرده. اگر به عقل نقش محوری میبینیم بیشتر از معتزله برده، اگر به نصوص و ظواهر دینی نقش اصلی رو داره، اونایی که به اون میگن نقش اصلی رو دادن سر از اشاعره در آورد و یا بسیار از مسائل در کلام جدید و اینها رو هم که میبینیم باز برمیگرده نیشش به همینجا. شما مسئله پلورالیسم، مسئله خاتمیت ارزم به حضور شما، مسئله حکومت دینی، سکولاریسم، در واقع همه اینها ریشه اصلی قضیه رو میشه در بحث عقل دین یافت. خب این دیدگاه معتدل در پی این هست که عقل و دین رو در جایگاه حقیقی خودش بنشونه، نه عقل فاز دین خودش بیرون بذاره نه دین بخواد به جمهور رو تاسف بشه برشه. که قرضم به حضور شما که فکر میکنم یه نادازی به خسته شده باشید شما یه سری بحث باقی میمونه که فکر میکنم جلسه مستقلی رو میطلبه. یکی بررسی تاریخچه این قضیه در جهان اسلامه که چه نظراتی در این ارتباط مطرح شده، نقش دین در هدایت عقل، نقش عقل در معرفت دینی، نقش عقل در استنباط احکام و بررسی ساحت احکام که اصلا ما کنار گذاشتیمش رو فعلا بهش نپرداختیم، در حقیقت اینا بحثایی که میمونه با توی وقت دیگری. اگه باشن رو الان من یه دقیقه هم در انتظار سوالات دوستان رو جواب بدم. خودم سوال در کنم. این مسئله که خیلی مسئله بیرد پر از سوال و صحبت بود، در زیادی کلی سوال بکن کردن و بحث کن چی شد؟ مایه تو چیزایی که قبل آینده بگیم مرسی نه فقط از مدرسه بگیم بده خطه نباشیم که روزگاهی سوال بکنیم. اون دفعه هم نه در زیادی شما بودیم؟ یه اشاره ای شد و یه سری جواب ها داده شد، مثلا کامل مثلا فکر میکنیم بهتر باشه. خب به این ترتیب دو تا بحثی که ما داشتیم، فقط بحث حوزه اعتقادات، بحث حوزه احکام، حوزه اعتقادات عمدتا غربی ها رو کار کردن و نظر دادن، عمدتا این پای صحبت اینا هست. از اون بودیه که ما که تو حوزه احکام به خلاف حوزه اعتقادات بیشتر بحث متفکرین اسلامی هست که مطرح خواهیم کرد، که خب ما حتی در میون شیعه هم که نگاه بکنیم همین دو قرن پیش ظهور اخباریگری رو داشتیم و مقابله ها و تعارضات شدید بین اخباریگری ها از یک طرف و اصولیون و مجتهدین از طرف دیگه، که اینها معتقد بودند به این که پای عقل رو در استنباط در حقیقت احکام الهی که هیچ وقت نباید آورد رفت، عقل رو نرسد که در این امور سجولی کنه، و از اون طرف مجتهدین داشتیم که در این که شیعه بودند، در این که لا تقدی دین الله و ان اول من قاس از شیطان و همه اینها رو داشتند، در این حال نقش مهم و محوری برای عقل در استنباط احکام قائل بودند. که خب مرحوم وحید بهبهانی نقش مهمی رو در حقیقت سرکوب اعتقادی منظورم ها نه این طرف در حقیقت داشت، گاهی اوقات این قضایی ها به حتی قتل و نسبت ارتداد و این قضایی ها رسیده، که ما در حقیقت دعوایی که تقریبا خیلی از قرن چهارم پنجم به بعد این چرا که مثلا فخر رازی تحافظ الفلاسفه و حمله کردن به این که وقتی که وحی وجود داره، وقتی که سنت پیامبر هست، وقتی که کتاب الهی هست، چه لزومی به فلسفه یونان و چه لزومی به این مسائل عقلی و این قضایا هست، اینا رو بذارید دور، کتاب و سنت ما را بس، تحافظ الفلاسفه نوشته میشه، از این طرف ابن رشد و امثال اینها و ابن سینا و امثال اینها در حقیقت مقاومت هایی که می کنن و کار به جایی میرسه که با اون قرنها ظاهر شریعت بر باطن و حقیقت دین که عشق و محبت به خدا چیده میشه و فلاسفه و عرفا به حاشیه رانده میشن، بلکه در بالای دار آویخته میشن، که حتی در قرن خودمون شما بیاد میارید سخن حضرت امام رو که فرمودن من از خاطر نمیبرم که مصطفی خواست از لیوانی آب بنوشد، گفتن آب بکشید چون پدرش فلسفه میگوید. در همین حوزه های علمی فعلی ما با در درون مکتب تشیع بحثه شدید این چنینی هست همین امروزه که سالها از نهضت امام گذشته عرفان و فلسفه نوعی گرفته. یه زمانی علامه طباطبایی درس فلسفه شروع کردن، مبدع وقت دستور تأثیری درسشون رو داد، در خفا دنبال فلسفه عرفان و امثال اینها بودن. روحانیت امثال آیت الله بهجت کار به جایی میرسه که پدرشون ایشون رو منع مولوی میکنه از اینکه خدمت های فاطمی برسن و اصطلاح برسیدی که احسان رو اونها بخوان بسی برسن. عرفا نسبت تصرف برید از دین و اینها بهشون داری میشه. سرمنشای همه اینها رو که نگاه میکنیم باز همین قضیه علاوه و اینکه واقعا آیا به قول حسن دوله آمالی میگفتن که سالها پیش در اون زمان شاه و اینها من رفتم یک دستفروشی بود کتاب میفروخت و گفتم این کتاب چند؟ خودش که فروشی نیست، ویلا فروشیه. گفتم چطور؟ گفت آخر نویسندش علیه ما لعنت الله علیه که به قول آیه حسن دوله خیلی هم عینش غلیظ میگفت. جبرائیل عقل فعاله. گفتم یعنی تو میگی جبرائیل عقل نداره؟ تو میگی یعنی بیکار نشسته؟ حالا یه کتاب فلسفی رو در میگه میگه چه این خود کتاب چون به اصطلاح چون کتاب زالت میگه قابل فروش نیست یه میشون یه رجوعی اسفار ملا صدرا رو با انبر دست میگرفتن دست میگون حدیث نشده که مباحث عقلی داره که مطرح هر جان بگوزی شما که خود ملا صدرا رو چرا نمیدی که با ظهور احوالیون مثل مرحوم اکثر آبادی و اینها میشه این نیست که به چهک که رفتن در اصلاف ریاضت نفس و فلانه اصلا رانده شدن از جامعه و ترس شدن یه همچه کسی که نظرات بعد از 400 سال هنر اینه که آدم بفرده چی گفته این مرد میشه این بایش برخون چون داره حقیق بود. یا حتی علامه طباطبایی تو همین رو بیاد میگه خب وقتی میگفتن آقا بحث معاد رو نمیخواد مطرح رو کنیم چی میفهمیدن همون بحث هر بحث معاد خوزه نره. شما بسیار شما المیزان رو نگاه بکنید این عارف وقتی داره هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن تصویر میکنه یک بحره عرفانی حرف رو میزنه و ترس تصویر بره خارج از موازی که همه بفهمن. بعضی از شاگردان خاص که علامه طباطبایی میگفتن این میشه این موقعی که اول اومده بودن از تبریز به قم عکس آقای قاضی رو داشتن میتوره بیستیم تو اتاقش کنن اینا بعد که در مراجعه زیاد شد برداشتن کلن اتوبیوگرافی ایشون رو ببینید تو اتوبیوگرافی که خودشون دارن بیوگرافی خودشون میگن از همه استادانشون نام میبرن از آقای قاضی که میگن من هر چه دارم از او دارم از ایشون اصلا نام نمیدارم اینجا آره بله خلاصه این قضایه رو ما در جهان اسلام هم بسیار داشتیم که در حقیقت عامل تعارضه های مختلف بوده و این که واقعا حالا جایگاه عقل و راه چگونه است و آیا تعارض آیا تکالیف دینی عقل دینی دارن یا عقل گریزی دارن؟ بعضی که عقل پذیرن که مشکل نداره. آیا خیرت دیدن یا خیرت خیرین؟ آیا خیرت گریزی هم مانع پذیرشه؟ یعنی که پذیرفتن تکالیف دینی ولو خیرت گریز باشن پس از آن که اصل اعتقاد اصل پذیرش دینی کاملا بر مبنای عقل تدبیر بشه خردمندانه خواهد بود. اینا در حقیقت سوالایی که سعی میکنیم جلسه بعد صحبت بله اونها رو میگن خرافیست و باید این رو از اعتبار این دیو آموزه ها سیراه. شما مثلا خود گاندی رو نگاه بکنید در مورد مذهب هندو یکی چیزا رو اصلا ممکن نیست این آدم هست اینها رو میبینه اینکه اصلا ممکنه بینید از جای دیگه اومده باشه. این فرمان این ها بلند، این باید خشن خب؟ یه سوی آموزه های عجیب غریب ها میبینیم شما آقا گاو رو باید میبینیم احترام کرد و بعد اون بحث طبقاتی و که میتونن چهار طبقه که هستن هر طبقه نسلن در نسل باید تو همون طبقه بمونن رو و بعد طبقه قضیه نجس ها اینشان خب اون چیزای خرد تذیر رو عشق برانگیز و روح انگیز و اینا که احساس توجیه نداری هر کسی میشنوه خودش میاد درسته؟ یه سری چیزاست رو مثلا مثل اون قضیه احترام گاو و مثلا میده توجیه براش میتراشه واسه اون قضیه طبقاتیه داری میده توجیه میتراشه هم یه نجس ها رو من نشانه این اصلا نمیده دامان هم دو نهایت تلاشش رو برای زدودن این وضعیه میکنه. اسم نجسا رو میذاره برادران خدا. خودش میره با اینا زندگی میکنه. همه رو دعوت میکنه به اینکه با اینها باشن تا برای اینکه این اصطلاح خرافه رو از دیدی آیا عقل معیار پذیرش وحیه یعنی هر تکلیف دینی از طرف وحی اومد حتما باید از گریشه عقل اون هم نه به این شکل که بگیم آقا خرد ستیزها رو میداریم کنار آنکه ایمانگراها حتی خرد گریزها رو هم میدارن کنار میگن همه چیز باید از این گریشه بگذاره خرد عظیم باشه. آیا عقل معیاره چون عقلی رو داره که این معیاریتی رو در ساحت تکالیف هم داره در ساحت اعتقادات ما کاملا متفق به هم یعنی مثلا اون وقت به قول که گرچه از نظر شرافت و در درجه لالا فرد تخته هم یعنی از اون جایی که به وحر رو هم به وسیله عقل که ما میپذیریم از اینجا خدایی هست برانبایی هست این که به وحر اعتباری اول باید پذیرفته بشه و بعد هر پیام وحر هم دریافتش باز به وسیله عقل به صورت میگیره به این دلیل این در حقیقت در یه رسوی مقدمیت قرار داشته. حالا بحثایی که باید بکنیم دیگه در ساحت اعتقادات به طور افراطی در حقیقت دانشمندان اسلامی عقل گرا هستن یعنی معتقدن که اصلا صفتهای عقلی نیست و نمیشه پذیرفت و اصلا راحت اعتقاد راحت نیست که شما بتونید بگی آقا تعبد کن بپذیر اعتقاد دست من نیست که تو به من امر کنی اینکه آقا مثلا وجودتو اینجوری بگیر دست منه میتونم بگیرم میتونم نگیرم اما اینکه به چیزی معتقد باش دست من نیست اگر شما هر علفی دست هر دوی دست به این گفتن چه خداوند هم بکنه چه نکنه میگید هر چه بگه آقا نه اعتقاد نیار به اینکه با وجود این دوتا مقدمه اعتقاد نیار به اینکه هر علفی جر نیست دست کنید اصلا نمیتونه هم بکنه به چیزی که دست شما نیست به اعتقاد یه تو مثلا ما در ساحت احکام خبر واحد رو به دلایلی که گفته شده در علم اصول حجت می‌بینیم، اما در ساحت اعتقادات نه. بحث تفسیری خیلی اوقات امثال علای مجلسی اینها که خیلی اهل حدیثی هم و نقص عقل رو کم رنگ کردن، یعنی حتی تو مسائل اعتقادی هم با یه خبر واحدی که اینجا اومده میگن پس قضیه اینجوریه. ساحت اعتقاد ساحتی نیست که شما به محض اینکه یه روایت میگید به این فلان اعتقاده، این اعتقاد باید حاصل بشه، باید یقین بیا، اونم از دلایل. اما تکالی که بحث دیگون داره که فروعات و احکام بحث دیگون داره که اونجا نه، اونجا ما متفقیم که احکام دین ما خرد تسیز نداره، ولی خرد گریز به کرات داره و اون خرد گریز ها رو انجام دادن از این خرد مندید. اگر فهمیدیم که این ها از ناهی رحمه انجام ها این در از خلاصه تا آخر
سلام عليكم.